یک سابقه نظامیگری میاد در یک مسئله امنیتی که چند وجهیه، یعنی مسئله امنیتی برخواسته از یک شکاف‌های درون جامعه هستش، اینگونه حرف میزنه و اصولا همین نظامیگرایی در برخورد با مسائل اجتماعی و سیاسی نشون میده نظام جمهوری اسلامی ناتوان حتی از درک مسئله هستش، چون یک نظام که اگر بخواهد مسئله رو حل کنه اول باید درک مسئله کنه، صورت بندیش کنه، بعد پردازشش کنه، به راه حل برسه. جمهوری اسلامی نظامیان رو خب ما یه نظامیگری، تقویت نظامیگری در چند دهه اخیر داشتیم، سالهای اخیر داشتیم که دست سپاه رو در بسیار مسائل باز گذاشته. خب ما نمونه صحبت‌های آقای سلامی رو در بحران کرونا دیدیم که اون قضیه اختراع منحصر به فردش که خیلی مسحکه خاص و عام شد، در ابعاد جهانی پیدا کرد. فقط در مورد اعتراضات نیست، ما در خیلی جاها می‌بینیم که اصولا نظامیان ناتوان از درک مسئله سیاست و اجتماع و فرهنگ هستند، ناتوان از حل بحران هستند، اما می‌خواهند یه نوع تمامیت‌خواهی هم داشته باشند. من می‌خوام تاکید بکنم که اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی و هنوز نمیتواند ریشه این اعتراض‌ها رو درک کنه و به اهمیت این اعتراض‌ها که به اعتقاد من بی سابقه هستش، یعنی قوی‌تر از اعتراض‌های گسترده هستش، توجه بکنه. از این منظر اینکه می‌خواد این صحبت‌ها به کجا ببرد، به نظر من سرکوب بیشتر و خشونت بیشتر علیه معترضانه.
پیرو صحبت شما، بیش از 40 روز از اعتراضات سراسری ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی میگذره و ما شاهد این بودیم که هر بار نیروهای امنیتی در برابر مردم معترض سرکوب و خشونت نشون دادن، این اتفاق باعث عصبانیت و جریتر شدن مردم معترض شده. با این تفصیل حکومت در میون خودشون به چه جنبندی رسیدن که اینقدر علنی و با سخنانی شدید و لحن دارن مردم و یا دانشجویان معترض رو تهدید میکنن؟
حکومت ارزیابی اشتباهی داره در مورد قدرت معترضین. بعد از سال 88 که اینا تونستن با سرکوب بعد از چندین ماه اون هم، یعنی یک ترکی اون نظام امنیتی جمهوری اسلامی برداشت، اون ابهت نظام امنیتی نظامی جمهوری اسلامی با حضور مردم در خیابان شکسته شد، ولی باز اینها معتقد بودن که نظام واکسینه شده. این نگاه خیلی نگاه خطرناکه. من هیچ واکسینه شدن نظام رو نمیبینم. بعد از سال 88 ما ببینیم اعتراض‌ها فراطبقاتی تر شده، گسترده‌تر شده، حضور شهروندان معترض بیشتر شده. من بیشتر از این که یک واکسینه شده ببینم، بیشتر یک سرطانی رو به احتضار رو دارم میبینم. من میخوام تاکید بکنم که نگاه مقامات جمهوری اسلامی از آنجا که یک نگاه مبتنی بر ارائه راهکارهای متناسب با عقل و شعور و نوع نظام هوشمند نیست، همچنان یه نگاه تک‌بعدی، اینا گمان میکنن با سرکوب و خشونت بیشتر میتوانن معترضان رو مهار بکنن. اما اگه شما ما در یک بازه تاریخی به سیر روند وقایع نگاهی بکنیم، میبینیم اعتراض ها در ایران داره گسترده تر میشه. یعنی شما گستردگی جغرافیایی رو از سال 96 98 با وجود کرونا باد ما اعتراض هایی داشتیم، ولی الان ما شاهد یک نوع اعتراض ها با یک گستردگی اجتماعی خاصی هستیم، یعنی یک اعتراض های لایه لایه شده. بعد از یه طرف هم تحولی رخ داده، نظام به همان اندازه که به سمت یک دستسازی قدرت رفته، جامعه متکثرتر شده. یک بخشش به خاطر اهمیت شبکه‌های اجتماعی به نمایش تکثر جامعه ایران کمک کرده. به این جامعه به صورت مستقیم با خود حاکمیت میخواد حرف بزنه. به انتخابات ریاست جمهوری اخیرم باید توجه کرد که مردم معترض هستن، واسطه ها از میان رفته و ما آنچه که مواجه باش هستیم یک خشونت عریان و یک تحقیر سیستماتیک از سوی حاکمیت هستش و مردم میخوان مستقیم خود حاکمیت رو، اون مردم معترض رو منظورمه، میخوان مستقیم خود حاکمیت رو مورد خطاب قرار بدن و اصولا اون حقوق شهروندیشون رو و آنچه که به عنوان شعار بازپسگیری ایران یا به اعتقاد من بازپسگیری عرصه عمومی مطرحش رو خودشون میخوان محقق کنن. برای همینه که الان این تهدیدها نمیتونه اونقدر تأثیر خاصی داشته باشه. ما همین امروز هم دیدیم که در عراق در تشییع پیکر یکی از قربانیان چه جمعیتی اومده بود. دانشگاه ها زیر ضرب فشار امنیتی هستن، اما ما همچنان می‌بینی صدای اعتراضشون نسبت به روزهای قبل داره بلندتر میشه. ما حضور اصناف مختلف رو داریم می‌بینیم. وکلا تجمع کردن، پزشکان تجمع کردن، از یه طرف شهرهای مختلفی درگیر شدن. یک مقدار جنبش گفت تاکید کردم فراطبقاتی تر شده، یعنی یک لایه لایه شدن عرصه عمومی ایران. جمهوری اسلامی ناتوان از درک این مسئله و از اون طرف هم به نظر من مردم به خاطر اینکه قدرت روایتگری و کنشگریشون افزایش پیدا کرده منسجمتر و پایدارتر دارن حرکت میکنن و از این منظر میشه این نگاه مثبت رو به این اعتراضات داشت.
از نظر شما چه جریانی، چه نهادی و یا کدام گروه از مردم موافق چنین سرکوبایی هستند؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک دولت رانتیر و حامی پروره، یعنی متکی بر قدرت پول نفت هستش و از یه طرف هم یک دولت با قوت نظامیان داره اداره میشه. روی مسئله امنیتی هم خیلی تاکید میکنه. جمهوری اسلامی از یک بخشی از مردم شهروند زدایی کرده. من اینو میخوام تاکید بکنم به معنای اینکه ما یک بخشی از مردم، حالا یک درصد کمی از مردم هستن که معنای شهروند رو ندارن، چون شهروند باید منتقد حاکمیت باشه، باید جستجوگر باشه، باید برای حل مسائل عمومی تلاش بکنه. حامیان از که جمهوری اسلامی همون طبقه رانتیر هستن که به نوعی آلوده امتیازاتی شدن که از طرف جمهوری اسلامی بهشون داره، ولی ما حتی در این طبقه هم شاهد ریزش هستیم. گسست اساسی در این جنبش به اعتقاد من بین مذهبی های سنتی هستش که عموما با خیلی از حرکات حکومت دینی موافق نیستند، با اون گسست اینها با حاکمیت، یعنی ریزش به نظر من عمده‌ای که داره الان صورت میگیره در این طبقه هست. من میخوام بگم یک بخشی از مردم به خاطر او امتیازات و به خاطر ماهیت دولت رانتیر شهروند زدایی شدن و اونا حامیان اصلی این جمهوری اسلامی هستن که به نوعی با امکانات دولت اینها در هم تنیدگی دارن، اما خب این یک درصد کمی از مردم هستن. جمهوری اسلامی همچنان رو اون درصد کم تکیه کرده و تلاش میکنه مذهبی های سنتی هم مثلا با سوء استفاده از قربانیان شاه چراغ، حمله تروریستی که صورت گرفته بود، اینها هم به سمت خودش جذب کنه. اما آنچه که من در این جنبش میبینم ریزش هرچه بیشتر طرفداران جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه ظلم عریانیه، یک خشونت عریانیه و حداقل این که میتونم بگم در اون طبقه رانتیر هم تردیدها در حال افزایش هست.
مصطفی نجفی روزنامه‌نگار سیاسی بود در گفتگو با نسرین افشار از رادیو فردا. خبرها را پی می‌گیریم. در پی فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی برای تشکیل زنجیره‌های انسانی در سراسر دنیا، از صبح روز شنبه تجمع‌ها و زنجیره‌هایی در ده‌ها شهر جهان شکل گرفت. در اوایل روز شنبه تشکیل زنجیره انسانی هماهنگ از نیوزیلند آغاز شد. سیدنی و ملبورن استرالیا نیز صحنه حضور ایرانیانی بود که در پشتیبانی از تظاهرات عمومی و سراسری ایران زنجیره انسانی تشکیل دادند. در ادامه روز شنبه در ده‌ها شهر مهم جهان از جمله پاریس، آمستردام، لندن، استکهلم، پراگ، گلاسکو، تل آویو، اسلو، روم، برلین و لوکزامبورگ نیز به صحنه گردهمایی‌های اعتراضی ایرانیان مبدل شدند. در بیانیه زنجیره انسانی در سراسر دنیا با فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، بار دیگر از کشورها خواسته شد تا به مذاکرات با جمهوری اسلامی پایان دهند و انقلاب ایران را به رسمیت بشناسند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و همسرش روز شنبه در تجمع همبستگی با تظاهرات عمومی و سراسری ایران در اتاوا شرکت کرد. جاستین ترودو در ادامه این تجمع یک سخنانی تاکید کرد که از ورود عاملان سرکوب اعتراضات بعد از جان باختن مهسا ژینا امینی به کانادا جلوگیری خواهد شد. نخست وزیر کانادا در جمع حاضران در آن تجمع گفت از همه ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده خواهند کرد تا نگذارند هرگز کانادا به پایگاه امنی برای قاتلان و سرکوبگران بدل شود. در تورنتو، بزرگترین شهر کانادا که ایرانیان بسیاری در آن زندگی می کنند، بنابر برخی گزارش ها زنجیره انسانی 20 کیلومتر درازا داشت. در آمریکا نیز در شهرهای متعددی از جمله نیویورک، واشنگتن، سان فرانسیسکو و لس آنجلس زنجیره‌های انسانی تشکیل شد. از آغاز اعتراضات و تظاهرات عمومی ایرانی این سومین حرکت ایرانیان خارج از کشور در حمایت از خواسته های تظاهر کنندگان است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های پرواز PS752 گرد همایی های ایرانیان خارج از کشور را برنامه ریزی می کند. آنجلینا جولی بازیگر مشهور سینما امروز پاره ای از شعر مشهور و مبارز محور حمید مصدق را به دو زبان فارسی و انگلیسی با هشتگ زن زندگی آزادی در اینستاگرام خود منتشر کرد. این شعر حمید مصدق از منظومه بلند آبی خاکستری سیاه اولین بار سال 1344 در کتاب دو منظومه منتشر و از اشعار بسیار محبوب و مشهور شد. آنجلینا جولی همچنین نوشت که یک دوست ایرانیش این شعر را به او یادآوری کرده، همچنین افزوده است امروز به همه جوانان ایرانی فکر می‌کند که شجاعانه در برابر ده‌ها سال رفتار بنوشته او وحشیانه و سرکوب زنان ایرانی ایستادند. آنجلینا جولی که در اینستاگرام نزدیک به 14 میلیون دنبال کننده دارد، پیش از این هم با انتشار عکس مهسا امینی از تظاهرات عمومی و سراسری مردم ایران حمایت کرده بود. مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم‌میهن که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاران آنها را به انتشار اخبار جهت‌دار در رابطه با مرگ مهسا امینی متهم کردند، از عملکرد آن روزنامه‌نگاران دفاع کردند. غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن روز شنبه گفت الهی محمدی خبرنگار آن روزنامه با هماهنگی مسئولان آن رسانه برای پوشش تشییع جنازه مهسا امینی به کردستان رفته بوده است. همزمان مهدی رحمانیان مدیر مسئول شرق تأکید کرد که نیلوفر حامدی روزنامه نگار آن رسانه در همه مراحل پوشش خبری جان باختن مهسا امینی با او هماهنگ بوده و رسالت خبری خود را انجام داده است. به گفته رحمانیان اتهام آموزش خبرنگار شرق در خارج از کشور برای انتشار عکس و گزارش مرگ مهسا امینی کذب است. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای آن دو روزنامه‌نگار زن را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت که به اعتقاد او نظام سیاسی کشور بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییر برای تأمین منافع عمومی است. او در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز اضافه کرد که بخشی از این تغییر اصلاح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که به گفته او باید به حکمرانی نو منجر شود. اظهارات او در مورد اصلاح پذیر بودن جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که قدرت ولی فقیه یا رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او از جمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بیرقیب شده و جناح اصلاح طلب حکومتی از حاکمیت اخراج شده است. تظاهر کنندگان خیابانی هم در کشور عبور از هر جریان اصلاح طلبی را اعلام کرده، در شعارهای خود خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شدند. و در حالی که اعتراضها و تظاهرات عمومی و سراسری در شهرها، مدارس و دانشگاه‌های ایران ادامه دارد، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از احتمال تعطیلی مدارس به دلیل شیوع آنفولانزا اطلاع داده و در این حال گفت این به معنی تعطیل شدن آموزش نیست و از شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌ها استفاده خواهد شد. به گزارش تسنیم، یوسف نوری با بیان اینکه مسئله آنفولانزا را پزشکان و وزارت بهداشت تشخیص می‌دهند گفت اگر گزارش وزارت بهداشت مبنی بر احتمال آسیب به دانش آموزان باشد، شرایط آموزش تغییر خواهد کرد. از زمان آغاز اعتراضات مدارس بعضی از استانها از جمله کردستان و اردبیل در مقاطع مختلف به دلیل شیوع ویروس آنفولانزا تعطیل اعلام شدند. برخوردها با اعتراضات دانش آموزان در مدارس باعث افزایش انتقادات از مقامات جمهوری اسلامی و در مواردی گسترده تر شدن تظاهرات عمومی شده است. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112-13. خبرها و گزارش‌ها هر ساعت.
هرچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
به موهای سیاه ژینا سوگند نمیذاریم که خونش پایمال شه. نوید زنده است هنوزم تو خیابون است، مبادا که ندا تنها باشه. به خون ریخته حدیث سوگند که این با انتقام شونو میگیریم، گلوله که حریف ما نمیشه. ما برای آزادی
فردا.
ما هم جشن میگیریم یک روز در این خیابان، ما هم شکست بغض من را جشن میگیریم. قریب جان من نامت را صد بار میخوانم، خانیم به خنده یک روز آوازمان را. ما مؤمنیم به رزم، به هم، به درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم. برای ما نمانده به جز دست ما و سایه ای در کمین. یک بار برای هم جوانه، جوانه ها، جوانه ها، جوانه می دهیم. ما هم جشن می گیریم، از غروب تا سحر مست می دویم. یک بار هم اگر باشد رقص را بلد می شویم. ما مؤمنیم به رزم، به هم، به درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم. درد و دنده های خورد. ضربه های محکم
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من چجور حکومتیه؟
کارنامه نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب
که در میزنه در و بالنگر میزنه که در میزنه در و بالنگر میزنه کیه در میزنه
میگن یکی تای کوچه منتظره میگن یکی دیگه سر خیابونه میگن یکی از که دنبالته حیرون و پریشونه میگن یکی رفته تو ساختمون میگن یکی دیگه بالا پشت بومه میگن یکی نشسته پشت در داره روزنامه میخونه میگه همیشه اونی که پشت زده مقصره اونی که بیهوای و موج زده مقصره میگه اونی که زیادی حرف زده مقصره اونی که پای کاغذ و انگوش زده مقصره خندیده اونی که جلوی همه رخصیده اونی که از ریسمون سیاه و سفید نترسیده مقصره اونی که مونده و در نرفته اونی که شاکی و سر نرفته اونی که شکایتشو پس گرفته مقصره اونی که بچه داره اونی که خونه داره اونی که تو جیبش هیچی نداره مقصره اونی که ساکت نشسته اونی که کمرش شکسته اونی که از هیچ کس هیچی نخواسته مقصره نبوده که اومده از چند روز قبل داشته خونه رو میپاییده انگار کلید داشته چون از در اومده شاید دنبال چیز خاصی میگشته جای همه چیزا رو بلد بوده ولی انگار چیزی پیدا نکرده چون هیچی از خونه کم نشده جای سایش رو پرده مونده جای کفشاش روی زمین جای چشاش روی عکسا جای دستاش روی ویترین جای انگشتاش جای لگدش جای اخمش جای خالیش
فرداست که با شماست.
رنج و عذاب از من، شنگی و شوم از تو، از من
موی خزام از تو
تلاش از من راحت و خواب از تو
کاسه ی خون از من
تنگ گلاب از تو از من
عمر دراز از تو
لطف و صفا از من
رنگ و ریا از تو آشیا میخوایی به موی تو اما سرگره میدم جزای تو اما سرگره میدم جزای تو
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چسبنده است یک دنده است فراموشت نشه زنجیر شنیدم جاده لغزنده است لطفه گردیم دیدی
بدون زیر سر بنده است، منی که نوت پریشونم که سازم سوژه خنده است. آشفته است جهان، بی نوت مشخص نیست، فقط موزیک تو بس نیست، خیابون مال هیچ کس نیست. رو تاریکی روی اشیا صدامو میبرم بالا، نمیتونم ببینم که صدای من شده کالا. گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، تبه دستم ساس میگیرم، گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، تب هواس میگیرم، به دستم ساس میگیرم. فضا خیلی نه حسی مونده نه میلی، فضا اینجا فضا خیلی، فضا اینجا فضا، فضا اینجا فضا، فضا اینجا فضا، فضا اینجا فضا خیلی. گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، تب آواز میگیرم، به دستم گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، تب آواز میگیرم، به دستم ساز میگیرم. اینجا پراکنده است،
بدون هیچ مرزی با رادیو فردا.
Hello. تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
زنده نمیمونم حالم خوب بگمونم ولی تو میگی دیوونم نمیخوام بش زبونم من انو عوض نشو تا تش من سرم اصنم نش صدام پا به خیال هرچی که شده و شد قلیم منوزم که من شد شد مردم موی بینم من پیچش شد امسایی بینم من فردا شد قلی مونده تا بگم کجا
اگه نوشتنی بود اگه قصه گفتنی بود من هزار تا قصه داشتم همشم شنیدنی بود هر جا حرفی باشه از من قصه عمرای کوتاست قصه یه درد کهنه حرف بد عهدی دنیاست قصه صد تا کتابم یه سال بی جوابم عمر کوتاست